6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی از طرفین برجام خواست تا به اقداماتشان برای حفظ این توافق سرعت بیشتری بدهند. به گفته همسر نسرین ستوده، این زندانی سیاسی با اتهام تازه تشویق به برگزاری رفراندوم روبرو شده است. و رؤسای جمهوری کشورهای ایران، روسیه و ترکیه بار دیگر برای مذاکره درباره سوریه با هم دیدار می‌کنند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با همتای فرانسوی‌اش از طرفای باقی مانده در برجام خواست تا برای حفظ این توافق به اقداماتشان سرعت و شفافیت بیشتری بدهند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که ایران همچنان خواهان حفظ برجام است. او افزود در عین حال اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، ایران اقدامات دیگری خواهد داشت. بر اساس این گزارش، آقای مکرون نیز گفته است که کشورش برای حفظ برجام همه تلاش‌هایش را خواهد کرد و به مسئولیت‌هایش در چارچوب برجام پایبند خواهد بود. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام به دلیل خروج آمریکا از آن با بحران جدی روبروست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید این توافق ایرادهای بنیادین دارد و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به توافق جدید نیاز است. واشنگتن همچنین بار دیگر ایران را تحریم کرده و از تمامی شرکت‌ها، اهم از آمریکایی یا غیر آمریکایی، خواسته تا از داد و ستد با ایران خودداری کند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، روز دوشنبه گفت که اتهامات جدیدی از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی برای او مطرح شده است. این در حالی است که برگزاری همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. آقای خندان در مصاحبه با رادیو فردا گفت که در کنار این اتهامات تازه، اتهام قبلی خانم ستوده که تلاش برای لغو مجازات اعدام از طریق کمپین لغو گام لگام مجازات اعدام یا لگام بوده، بار دیگر علیه او مطرح شده است.
یک بار قبلا دادگاه قیابی که صادر شده، اونجا اصلا لگام طرح شده و حکم صادر شده. اساسا یه اتهام رو نمیشه مجددا بخواین رسیدگی کنین و حکم صادر کنین. یک ماه پیش برای ایشون مجددا این لگام رو مطرح کردن به عنوان اتهام جدید. چند روز پیش باز مجددا دوباره مطرح شده.
نسرین ستوده روز جمعه هفته گذشته در اعتراض به بازداشت و فشارهای فزاینده بر خانواده‌اش دست به اعتصاب قضا زده است. همسر این زندانی سیاسی روز دوشنبه گفت که بعد از گذشت 4 روز از اعتصاب قضای خانم ستوده، او با مشکل حادی روبرو نشده است. تلویزیون دولتی ترکیه روز دوشنبه گزارش داد که رؤسای جمهوری کشورهای ترکیه، ایران و روسیه روز 7 سپتامبر 16 اردیبهشت ماه نشستی برای مذاکره درباره جنگ سوریه برگزار می‌کنند. به گزارش تلویزیون TRT، رجب طیب اردوغان به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران سفر می‌کند تا با حسن روحانی دیدار کند. همچنین تلویزیون خصوصی NTV نیز گزارش داد که این نشست در شهر تبریز برگزار خواهد شد. این سومین دیدار رهبران این سه کشور برای مذاکره درباره سوریه است. از آغاز جنگ داخلی سوریه، ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت کردند، اما ترکیه در سالهای نخستین خواستار کناره‌گیری اسد بود و از شورشیان مسلح حمایت می‌کرد. مواضع ترکیه به مرور تغییر کرد، اما این کشور همچنان از برخی مخالفان مسلح سوری حمایت می‌کند. و اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با حضور در برنامه زنده تلویزیونی حالا خورشید به پرسش‌های مختلفی درباره مسائل داخلی و خارجی ایران پاسخ داد. همکارم مرداد قاسم‌فر نگاهی کرده به سخنان آقای ظریف در این برنامه.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، صبح روز یکشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره موضوعات مختلفی سخن گفت، از جمله سرنوشت برجام و مذاکرات ایران و اروپا. وزیر امور خارجه ایران درباره برجام گفت که این توافق یک سری امکانات را برای کشور فراهم کرده بود و ما می توانستیم از این امکانات استفاده کنیم، اما دعوای سیاسی را انتخاب کردیم و این دعوای سیاسی باعث یأس و نومیدی شد.
توقعات جامعه از برجام بسیار بالا بود. شاید ما هم در دولت و بعضی رسانه ها نقش داشتیم در بالا رفتن این توقعات. البته من همیشه سعی کردم که واقع بینانه به شرایط نگاه بکنم، اما با توقعات بالا و با امید بسیاری به آینده با مردم مواجه بودیم. به هر حال یک نکاتی هم به جای اینکه استفاده بکنیم از تمام امکاناتی که برجام فراهم کرده بود، دعوای سیاسی رو ادامه دادیم و خود این دعوای سیاسی باعث یأس و ناامیدی در بین مردم شد.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و ناظر مسائل ایران، درباره مهمترین نکات در سخنان محمد جواد ظریف میگوید:
به گمان من صحبت‌های آقای ظریف از دو زاویه بسیار مهم بوده. نکته نخست این که از زبان معمار برجام شنیدیم که اگر برجام انجام نشده او 4 سال پیش از این دلار 10,000 تومان رسیده بود، امروز یه خدا میدونه چقدر رسیده بود. این استنادی که آقای ظریف کرده گواه این است آنچه که آیت الله خامنه‌ای تحت عنوان نرمش قهرمانانه توصیف کرده، و قهرمانانه نبود بلکه نرمشی از سر استیصال بود. یعنی نظام اقتصادی کشور به کل در حال فروپاشی بود و از این بابت ایشون وارد یک بدبستانی با ایالات متحده شد. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من در صحبت آقای ظریف مهم می نماید این که این فرصت رو ایشون مقنم شمرده و داره حمله میکنه و پاسخ میده به اون دلواپسانی که الان دیگه هیچ خبری ازشون نیست و در واقع داره میگه که اگر برجام آسیب دیده، بخشش ناشی از این جو روانی مخربی بوده که دلواپسان درست کرده.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم میپرسند این همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با سایر کشورهای جهان دارند و فشاری هم بر روی آنها نیست، اما چرا درباره ایران دائما فشار هست، پاسخ داد:
من ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و ناظر مسائل سیاسی ایران، میپرسم که آیا مردم ایران چون این زندگی پرفشاری را آنگونه که آقای ظریف میگوید خود به میل انتخاب کردند؟
بخش اعظم اون چیزی که به نام اصول انقلاب اسلامی شناخته میشه، مثل این قبض‌ستیزی مفرط، پرخاشگری بین المللی، این که جمهوری اسلامی در خارج کشور مخالفانش رو ترور میکنه و قیس علاهادان، نه در شعارهای انقلاب بود نه در اهداف انقلاب 57. بعد از انقلاب هم هیچگاه نه رفراندومی برگزار شد نه حتی یک انتخابات آزاد. تازه اگر بخوام یک گام بالاتر بدیم، سر رئیس جمهور ایران یعنی هاشمی، خاتمی، روحانی به وضوح میگفتند با بخشی از این چیزهایی که سیاستهای کلی جمهوری اسلامی شناخته میشه مخالفند و میخوان اونها رو تغییر بدن، اما حکومت و هسته سخت قدرت به اونها اجازه نداد. و تازه در یک گام بالاتر، ملت به وضوح با این سیاست ها مخالفه. در 2 دهه اخیر هر انتخاباتی برگزار شده مردم به کسی رأی دادن که تصور میکردن درست یا غلط فاصله بیشتری با این سیاست های حاکمیتی داره. 6 ماهه که در کشور تظاهرات هست، در گوش و کنار این تظاهرات ما میشنویم که مردم میگن فلسطین رو رها بکن، این چه وضع فساده، این چه وضع دستگاه قضایی است. بنابراین واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون، بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باهاش مخالفت میکنند و این فقط هستی سخت قدرت، فقط آیت الله خامنه‌ای، بخشی از سپاه پاسداران و جناح تندروی نظامی امنیتی است که داره به ضرب شمشیر با زور سرکوب این سیاست ها رو پیش میبره.
محمد جواد ظریف در بخشای دیگر سخنانش نیز پاسخهایی به همین گونه داد. در برابر پرسشی که چرا مردم ترکیه که همسایه ایران است وضعیتش مثل ایران نیست، گفت ارزش پول ترکیه هم به 1/3 رسیده است. و در پاسخ به این سوال که ولی وقتی ارزش پول ایران کاهش پیدا کرد، ایرانیان به مانند مردم ترکیه در صحنه برای تبدیل دلار و طلاهای خود به پول ملی کشور حضور نیافتند، پاسخ داد حضور آنان به صورت نمایشی بوده است. آقای ظریف، وزیر امور خارجه، در این گفتگوی صبحگاهی در حالی سعی کرد که از وجود امیدواری‌های فراوان نسبت به وضعیت کشور بگوید که ساعتی پس از آن در نقطه دیگری از تهران در مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصاد و دارایی مسعود کرباسیان از سوی نمایندگان استیضاح و به دلیل آنچه که ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد خواندند از وزارت عزل شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز یک شنبه در یک پست توییتری از بازگردانده شدن او به زندان خبر داد. او در این توییت تاکید کرده که نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان خود نیاز دارد. تقیه رحمانی در گفتگو با رادیو فردا گفت که پس از 10 روز که نرگس محمدی در بیمارستان بستری بود، روز یک شنبه به زندان اوین بازگردانده شده. فرهنگ قویمی در گفتگو با تقیه رحمانی در پاریس ابتدا درباره وضعیت همسرش نرگس محمدی پرسیده است.
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش هم امروز به زندان، یعنی روز یک شنبه. مداوا باید طولانی تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه، یعنی بعد از بستری شدن باید نرگس بیاد مرخصی که بشه مداوا رو بیشتر ادامه داد با توجه به بیماری نرگس، چون بیماری نرگس یه بیماری خطرناکیه، در یک فضای آرام باید مداوا صورت بگیره، جو حتی بیمارستان هم مناسب برای این فضا نیست. برگرداندن به زندان که تقریبا میشه گفت مداوا رو ناقص میکنه و خطرناکتر میکنه. تلاش وکلا و ما اینه که ایشان بیاد مرخص و این تقاضا صورت گرفته که مرخصی داده بشه، منتظریم مرخصی داده بشه. چه بهتر بود و اصرار ما این بود که از همین بیمارستان بشه بیاد مرخصی.
رحمانی، مشکل جسمی خانم محمدی میشه اگر ممکنه کمی توضیح بدین که چی هست و در این مدتی که در بیمارستان بودن نظر پزشک متخصص در این زمینه چی بوده؟
ببینید، نرگس در سال 1389 تو انفرادی 209 دچار فلج عضلانی شد. یه لحظه یهو بدن کاملا بی‌حس میشه و بیمار در هر حالتی میفته. این بسیار بیماری خطرناکی. و بعد 2 سال بعد وقتی دستگیر شد و به زندان زنجان دوباره منتقل شد، اونجا اول دچار فلج عضلانی میشد، بعد دچار تشنج عضلانی میشد. این دو تا حالت خیلی مخالف هم و خیلی خطرناکه. این حالت از بین نرفته و در طول این 3 سالی که نرگس تو زندان بیش از 3 ساله و حتی 1 روزم مرخصی نیومده و شکل تنبیهی هم داشته، این مرخصی نیومدن حقشه که بیاد مرخصی، در ماهای اخیر با توجه حتی با مداوای دارو، با بالا بردن دوز داروها، این حالت فلج عضلانی 15 روزی پیش دوباره تکرار شد و با همراه با تشنج، یعنی اول فلج عضلانی پیدا کرد و تشنج پیدا کرد، نه که به بیمارستان منتقل شد. این بیماری یه بیماری مخصوص مربوط به اعصاب روانه. واقعیت اینه که برای مداوای این بیماری و معلول نشدن این نوع بیمار احتیاج به یک مرخصی استعلاجی تقریبا طولانی مدت است تا بشه بیمار رو درمان کرد، چون مسئله اعصاب روان مثل اولیش نیاز به این داره که شما در یک فضای آرام بدونی معالجه رو ادامه بدی. فضای زندان جای مناسبی برای مداوا نیست، فقط با قرص این کنترل میشه.
آقای رحمانی، فرمودین که شما به عنوان همسر خانم نرگس محمدی تقاضای مرخصی استعلاجی دارین. آیا خانم محمدی هم همین خواست رو داره از مقام های قوه قضاییه؟
این مطابق قانون وکلاش تقاضا دادن، این خواست نرگس هم هست. واقعیت اینه که حق هر زندانی حتی اگر بیمار هم نباشد مرخصی است، این حقه که متاسفانه قوه قضاییه ایران تبدیل کردن به امتیاز. ولی علاوه بر اون نرگس بیمار هم هست و باید برای بسیار سالم ماندن خودش این مرخصی ایشان داده شه. بله، ایشان هم این حق خود رو تقاضا کرده و وکلام تقاضا کردن. ما در انتظار جواب هستیم که جواب خلاص داده شه به این خواست.
تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11:00.
تنها 20 ثانیه دیگه به پایان این بخش خبری باقی مونده. من رویا کریمی مرز سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.